خداجو هستیم. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حضرت یحیی از جانب خداوند فرمان یافت که بگوید شما را فرمان می‌دهم که خدا را یاد کنید، زیرا یاد کننده خدا مانند مردی است که دشمن به سرعت در تعقیب اوست و او به قلعه نفوذ ناپذیری رسیده و خود را از آزار او محفوظ داشته است. بنده نیز با یاد خدا خود را از گزند شیطان می رهاند. با ذکر این حدیث نورانی در این قسمت از برنامه سخنان دکتر سید محسن میرباقری رو با موضوع نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبل درباره آغاز نماز، شروع با تکبیرت الاحرام و رفتن به حال احرام و گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتگو شد. در این برنامه میخوایم وارد سوره حمد بشیم. بعد از الله اکبر مستحب به اعوذ بالله بگیم، واجب سوره حمد رو بخوانیم. سوره حمد یکی از اجزاء قطعی نمازه که فرمودند لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. چند اسم هم برای سوره حمد گفتن، سوره حمد، سوره فاتحه یا فاتحة الكتاب، سوره ام الكتاب و امثال اینها. هیچ نمازی نخواهد بود مگر با قرائت سوره حمد. بعد از حمد سوره ای از قرآن رو میخوانیم. در نمازهای مستحب میشه حذف بشه، البته خب بخونیم خیلی فضیلتش بهتره. نکته مهمی که درباره این سوره هست اینه که این سوره برای عبادت وضع شده، یعنی اصلا این سوره رو خدا قرار داده برای عبادت، برای بندگانش که وقتی میخوان عبادت کنن این گونه با او سخن بگه. و شاید تنها سوره‌ای هم در قرآن باشه که ما داریم حرف میزنیم، در بقیه جاها خداوند سخن میگه و ما میشنویم. قل هو الله رو که میخونیم سخن خدا رو داریم تکرار میکنیم، اما در اینجا ما داریم حرف میزنیم، به خدا میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب این سوره برای عبادت وضع شده. یه حدیث زیبایی است از امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدر بزرگوارشون امام صادق که قال لابی حنیفه. امام صادق از ابی حنیفه سوال کردند ما سورتون اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا، این کدام سوره است که اول آن حمد و تسبیح خداست، وسط آن اخلاص است، آخر آن دعا؟ فبقی متحیرن، ابو حنیفه متحیر ماند. ثم قال لا ادری، بعد گفت که خب من نمیدانم. فقال ابو عبدالله علیه السلام السورة التي اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا سورة الحمد، سوره‌ای که اول آن حمد است، تحمید خداست، وسط آن اخلاص است، میگیم ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم، فقط از تو استعانت میجویم، این اخلاصه. آخرش هم دعاست که خدایا مرو به صراط مستقیم، صراط کسانی که بر اونها نعمت بخشیده ای هدایت بفرما، و بر راه گمراهان و افراد مورد غضب مرو رها نکن. خب این حدیث در ذیل این سوره قابل توجه. ما با حمد شروع میکنیم، ارادت و عرض اخلاص میکنیم و آخرش هم به اصطلاح پناه میبریم به خدا و دعا میکنیم. فرمودن این سوره سوره حمد. انصافاً هم همینطوره. از همین جایی مختصری توضیح کلی بدیم، بعد وارد دونه دونه عبارات سوره حمد بشیم. سوره حمد با حمد آغاز میشه. خدا رو حمد میکنیم و ستایش میکنیم. او رو مالک یوم قیامت تلقی میکنیم و این مقام رو برای او در نظر داریم و بعد از این مقدمات میگیم فقط تو را میپرستیم و فقط از تو استعانت میجوییم. بعدم دعا میکنیم که خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن و از صراط گمراهان و مغضوب علیهم ما رو در امان بدار. انشاءالله که در امان خدا باشید و باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما الهی.
میرزا آقا جواد ملکی تبریزی عالمی مهذب و فقیهی وارسته بود. اون بزرگوار هر شب برای شب زنده‌داری و عبادت بلند میشد. قبل از نماز شب و قبل از دیدار با حضرت دوست مقدمات ملاقات رو آماده می کرد تا اینکه به حال و هوایی عارفانه و سوز و اشتیاقی عاشقانه می رسید. بعد با چشم گریان به پیشواز نماز شب می رفت. هر شب عادتش این بود. ساعتی رو با گریه و آه سپری می کرد. گاهی به سجده می رفت و گاهی دعا می کرد. بعد به حیات می رفت و به آسمان خیره می شد و آیه شریفه 164 سوره مبارکه بقره رو با تفکر و حال خاصی تلاوت می کرد. به راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی ها که بر روی آب برای انتفاع مردم در حرکتند و بارانی که خدا از آسمان فرستاده و با آن زمین را بعد از مرگ زنده کرده و انواع جنبندگان را در آن گسترده است و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان آسمان و زمین مسخرند نشانه هایی است برای مردمی که می اندیشند. اثر این آیات الهی طوری بود که میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رو از خودش بی خود می کرد. اون بزرگوار وقتی که برای وضو گرفتن آماده می شد، مدتی کنار حوض می نشست و گریه می کرد. بعد وضو می گرفت و به اتاق می رفت تا نماز بخونه. وقتی به نماز می ایستاد، حالش منقلب می شد و گویا به عالم دیگه‌ای پرواز می کرد.
قال رب اشرح لي
دوستان، یاد خدا آرامش بخش دلهاست و زندگی مطمئن و با وقار و عاری از اضطراب خاطر و نگرانی رو برای انسان به ارمغان میاره. سیر و سلوک معنوی بدون ذکر امکان پذیر نیست. در قرآن کریم میخونیم ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح گویید. مقصود از این آیه شریفه سفارش بندگان به مداومت بر ذکره. ششمین پیشوای شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در این باره می فرمایند پروردگار عالم هر چیزی را که از بندگانش خواسته محدود است. در تعداد نمازهای واجب و مستحب، میزان پرداخت خمس و زکات و دیگر اعمال و عبادات محدودیتی قائل شده است و تنها عملی که از منظر قرآن کریم انجام دادن آن نامحدود است، ذکر است. با این مقدمه در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام جوان رو با بحث تربیتی نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره آثار تربیتی نماز مطالبی رو عرض می کردیم که ما در زندگی فردی و اجتماعی خودمون اگر توجه داشته باشیم به این نکاتی که از نماز استفاده می کنیم، زندگیمون رو متحول می کنه. یکی از نکات عبارت است از تکبر زدائی نماز. نماز یک اثر تکبر زدا داره، کبر و خود بزرگ بینی رو از انسان دور میکنه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حدیث شریف در اون خطبه شریفشون میفرمایند که خدای متعال نماز رو واجب کرد تنزیها لکم عن الکبر، برای اینکه شما از کبر و خود برتر بینی، اینکه انسان خودش رو از دیگران برتر ببینه، از تکبر دور بکنه، منزه بکنه شما رو. کبر یک ویژگیه که شیطان و ابلیس به خاطر اون ویژگی از بهشت رانده شد. در احادیث داریم که مواظب باشید این ویژگی در شما ظهور و بروز نداشته باشه. شیطان به خاطر این ویژگی رانده شد، اگه در شما هم این ویژگی باشه شما هم از بهشت دور میشید. در روایت داریم بوی بهشت از مسیر بسیار بسیار طولانی به مشام انسان میرسه، اما کسی که ذره‌ای کبر در دلش باشه بوی بهشت رو نمیشنوه. کبر یعنی انسان خودش رو از دیگران بالاتر ببینه، یک معناش اینه. انسان بر منیت خودش تکیه داشته باشه، خودمحور باشه. این اختلافاتی که در جامعه میبینیم، در خانواده چرا بین زن و شوهر این همه اختلاف هست؟ چرا بین افراد جامعه گاهی میبینیم این هم اختلاف هست، با اینکه دوست هم هستن، با اینکه همسرن نسبت به هم دیگه؟ علت مهمش اینه که هر کسی رو منیت خودش تکیه داره. اون میگه حرف من، این میگه حرف من. اون میگه سلیقه من، این میگه سلیقه من. تکبر اصلا اجازه نمیده اتحاد به وجود بیاد. تکبر باعث میشه که دو تا منیت در مقابل هم قرار بگیرن. نماز میاد این منیت رو میشکنه. اگر نماز به معنای واقعی خودش محقق بشه، دیگه این منیت میره کنار. همه میگیم آنچه خدا میگوید، حرف خدا، دستور خدا، امر خدا، رضایت خدا، نه رضایت من و تو. رضایت من و تو هم باید در طول رضایت خدا باشه. چون خدا گفته بیا این کارو انجام بدیم. من به خاطر خدا از حق خودم گذشتم. خب میبینی خانواده شیرین میشه دیگه. چرا کوتاه نمیایم؟ چرا هنگام بحث و جدل همش میخوایم حرف خودمون رو به کرسی بنشونیم؟ اون تکبره اجازه نمیده. ولی به خاطر خدا بگذریم. اگه اهل نماز باشیم میتونیم بگذریم، راحت میتونیم پارو نفس خودمون بگذاریم و بگذریم از این خواست نفسانی خودمون که حتما باید اونی باشه که من میگم. چرا باید حتما اونی باشه که من میگم؟ به خاطر خدا میگذرم. نماز یک چنین ویژگی داره که انسان رو آرام آرام کوه تکبرش رو آب میکنه، از بین میبره. خداوند متعال انشالله به حق محمد و آل محمد این رذیله زشت رو از ما دور بکنه و زندگانیمون رو یک زندگی توحیدی قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
راهی سینه ای آتش افرو در آن سینه دلی با دل همه سو، راهی سینه این دل آتش افروز، در آن سینه دلی با دل همه سو، هر آن دل را که سوزی ده از سرد غیر از آ
الهی، نه هر که نفس می کشد زنده است، نه هر دم برآوردنی حیات، و نه هر جان دادنی ممات. دل در گرو کیست و جان اسیر محبت چیست؟ اگر شور عشق در رگ حیات من جاری شود، لحظه های من بهاری گردد. الهی، شور عشق و معرفت خیش را در رگهای من جاری کن و وجود من را از غیر خودت آری.
الهی، هر شب مرا
برگ آخر برنامه و بخش کبوتران مهاجر.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای مهربون. امروز میخوایم مهمون خاطرات شهیدی باشیم که قرابتش به اهل بیت علیهم السلام بیش از این که به خاطر سیادتش باشه، به خاطر سیرت خداییش بود. شهیدی که بخشندگی و از اجداد طاهرینش یاد گرفت و به خوبی به خانوادش یاد داد. شهید والا مقام سید عبدالصمد موسوی. دوم فروردین سال 38 بود که خدای بخشنده پسری به خانواده موسوی تو شهرستان رامهرمز خوزستان قهرمان هدیه داد. سید عبدالصمد تو خانواده‌ای به دنیا آمد که پدرش روحانی بود و مادر یه زن متدینه که به پاکی و صداقت شهره بود. شهید موسوی استعداد و همت والایی داشت. درسش رو تو رشته ریاضی تا دیپلم ادامه داد. بعدش به خاطر علاقه‌ای که به مسائل دینی داشت وارد حوزه امام صادق علیه السلام شد. سال 58 بود که ازدواج کرد. خدا هم بهشون دو تا پسر و یه دختر خانم گل هدیه داد. بعد از شروع جنگ سید عبدالصمد نتونست نسبت به جنگ و جبهه بی‌تفاوت بشینه و به کار روزمرهش برسه. اونم مثل خیلی دیگه از جوانای با غیرت و خدایی مملکت اسلامیمون که برای دفاع از دین خدا و انقلاب اسلامی و لبیک به ندای امام از همه چیزشون گذشتن و راهی جبهه شدن به جبهه رفت. بعد از مدتی جذب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. همسر شهید موسوی میگه که شهید موسوی بسیار متدین بود. از موقعی که باهاش ازدواج کردم همیشه دنبال کار خیر بود. نسبت به واجباتش خیلی مقید بود. تو رفتار اجتماعیش هم خیلی خوش اخلاق و متواضع بود. سید عبدالصمد بیش از این که بخواد به خودش اهمیت بده و به فکر منافع خودش باشه، به فکر مردم بود. ایشون تو زندگی نه فقط یه همسر بلکه یه استاد اخلاق برای من بود. یادم یه روز تو حیات خونه مشغول کار بود که براش چای بردم. شهید کار میکرد و منم گوشه حیات نشسته بودم و نگاش میکردم که یهویی زنگ در خونمون رو زدن.
خانمی پشت در بود. وقتی در رو باز کردم دیدم زن فقیریه که درخواست کمک داره، اما برخلاف بقیه که پول و غذای چیزی از این دست میخوان، ایشون با یه حجب و حیای خاصی گفت که احتیاج به یه چادر دارم. کمی تعجب کردم که فقیری اومده که درخواست پول و غذا و این چیزا نداره و فقط چادر ازم میخواد. بهش گفتم چند لحظه صبر کن الان میام. بلافاصله رفتم تو خونه و یه چادر براش آوردم که بهش بدم. سید وقتی چادر رو تو دستای من دید با لبخند بهم گفت که خانم همیشه سعی کن به نیازمندا بهترین وسیله ای رو که داری بدی. این چادر کهنه است، نوتر از این تو خونه نداری؟ گفتم چرا، یه چادر نو دارم، اما خودت میدونی که هنوز خودم اونو سر نکردم. با همون لبخندش گفت که خب سعی کن از اون بگذری، و با خندش تشویقم کرد که این کار رو بکنم. منم که سیدو خیلی دوست داشتم و قبولش داشتم، سری رفتم چادر نو ما آوردم و گفتم بفرما سید، اینم چادر نو. لبخند رضایتی زد و با چشاش تشویقم کرد که برم اونو به اون خانم بدم. بعد از اینکه چادر رو تقدیم اون خانم کردم، اون خانم دستاشو به آسمون بلند کرد و کلی برام دعا کرد. موقعی که برگشتم تو حیات، سیدم با لبخند رضایت و محبتش بهم گفت که امیدوارم دعاهای این خانم همیشه بدرقه راحت باشه. بعدم با خنده گفت که حالا این چایی رو که آوردی با لذت می‌خوریم. همسر شهید موسوی میگه سید سال 62 تو پاسگاه زید شهید شد، اما هنوزم که هنوزه اون لحظه و اون حرفا رو یاد دارم و همیشه سعی میکنم همونطور که سید طبق دستور قرآن که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، از بهترین وسیله هام به نیازمندا انفاق کنم. شادی روح امام الشهدا و این شهید عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
همراهان گرامی، به آخر برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مناجاتیان به درگاه الهی، شما عزیزان رو به خدای بی نیاز می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
داری نگاهم می کنی، این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه. من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیایی از آرامشی، دنیایی از آرامشی. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه. احساس خوبی دارم و هوای دیدار میکنم، واسه شکستن سکوت اسم تو تکرار میکنم. نزدیک دستای منی انگار بارون میزنه، داری نگاهم میکنی وقت به هم رسیدنه، به هم رسیدنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
پرسش های مهم، پاسخ های کوتاه، نشانی.
قسمت 77، قربانی کردن و بت پرستی. دو سه روز پیش که داشتم توی فضای مجازی دنبال یه مطلب میگشتم، چشمم به یه سوال افتاد که حسابی ذهنم رو مشغول کرد. سوال که چه عرض کنم، در واقع یه شبهه بود. طرف نوشته بود که این مسلمان ها با بت پرست ها هیچ فرقی ندارن، چون بت پرست ها برای بت های خودشون قربانی میکردن و حالا مسلمان ها برای خداشون قربانی میکنن. این دوتا چه فرقی با هم دیگه داره؟ برای فهمیدن جواب، بهترین گزینه‌ای که به نظرم رسید استاد محمدی شاهرودی، کارشناس و پژوهشگر مباحث اعتقادی بود. در نتیجه تلفنمو برداشتم و بهشون زنگ زدم و همین سوال رو ازشون پرسیدم. ایشون هم در جواب گفتن:
نخیر، اونها برای بت قربانی میکردن، بتی که نه شعور داشت، نه عقل داشت، نه تأثیری داشت، نه خدا گفته بود. اما ما قربتاً الی الله قربانی میکنیم و خود قربانی یعنی که انسان به خدا نزدیک بشه، یک. و دو، از گوشت این گوسفند بندگان خدا برای استفاده میکنن و برخوردار میشن. و سه، کمال گوسفند به این نیست که حالا انقدر زنده باشه که پیر بشه و سر هدر بره، کمالش به همین قربانی شدنشه. و نکته بعدی این که اونها کاری میکردن که نه عقل دستور میداد و نه خدا گفت، ولی کاری که ما میکنیم نه خلاف عقل و دستور خدا هم هست. میگه کسی که رفت حج، یکی از کاراش اینه که حتما یه قربانی داشته باشه. تو قربانی که تقسیم کنه، بخشی بالا خودش، بخشی هدیه بده، بخشی رو هم بین فقرا تقسیم کنه. مشکلی اینه که ما خیال میکنیم که قربانی کردن به خودی خود باعث میشه اون حیوان لطمه ببینه. نه، کمال اون حیوان به همین قربانی شدنش. مثلا بعد این که اونها بت پرستا گاهی فرزندانشون در مقابل بت قربانی کردن، انسان ها رو قربانی کردن. خیلی کار بد و پلشتی است که انسان بخواد انسان رو در مقابل یک جسمه قربانی کنه.
نشانی.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله، فقط کافی عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانوادگی بزرگ رادیو معارف بشین.
عزیزان شنونده، 12:28 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم از پخش رادیو معارف. خب این شاید اطلاع رسانی بد نباشه که مجدد یه اشاره‌ای بشه بهش. مرکز بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بازتاب رسانه‌ای و هنرمندانه ای از فعالیت‌های جهادی داشته باشه، فعالیت‌های جهادی که در عرصه‌های مختلف انجام میشه، یک جشنواره رسانه‌ای برگزار می‌کنه و عنوانش هم هست سما. و تو هفته بسیج این اتفاق می‌افته.
موضوعش چیه؟ سازندگی، محرومیت زدایی، امید افزایی، دفاع مقدس 12 روزه و البته مژده به شما که یه بخش حرفه‌ای داره برای برنامه سازا، یه بخش هم هست که مردمیه، یعنی شماهایی که حالا ممکنه تو صدا و سیما نباشید اما کار اینطوری تولید میکنید. اگه دوست دارید اطلاعاتی بیشتری به دست بیارید، این آدرس رو حتما یادداشت کنید یا به ذهن بسپارید.